ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 ریشتر افغانستان، پاکستان و هندوستان را لرزاند. علی لاریجانی میگوید رهبر ایران در پیشبرد پرونده هسته‌ای نقشی هدایتگرانه داشته است. و محمد جواد ظریف میگوید دولت حسن روحانی پیگیر مناقشات آبی میان ایران و افغانستان است. خوش آمدید به این بخش خبری. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 درجه در مقیاس ریشتر افغانستان، همچنین شمال پاکستان و شمال هند را لرزاند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شدت این زمین لرزه به حدی بوده که در شهرهای کابل، اسلام آباد و دهلی نو احساس شده و مردم را وحشت زده به خیابان‌ها کشانده است. به گفته خبرگزاری رویترز، این زمین لرزه در عمق 196 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و کانون آن جنوب شرقی منطقه فیض آباد و کوهستان‌های هندوکش بوده است. هنوز از تلفات جانی و خسارات مالی این زمین لرزه اطلاع دقیقی در دست نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد پرونده هسته ای ایران نقشی بسیار مؤثر و پیشبرنده داشته است. آقای لاریجانی در سخنرانی صبح امروز خود در جلسه علنی مجلس با اشاره به نامه اخیر آقای خامنه ای در مورد برجام گفته است که او با تایید توافق و روشن کردن ضوابط در این نامه پرونده هسته ای را به سرانجام رسانده است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به اشارات رهبر ایران به نقش مجلس و نمایندگان پرداخته و از نمایندگان مجلس نیز تشکر کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد مناقشه آبی میان ایران و افغانستان گفته است که مسئله حق آب ایران در مذاکرات میان دو کشور مطرح شده و وزارت امور خارجه ایران در حال پیگیری آن است. آقای ظریف صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اگر افغانستان می‌خواهد ایران همچنان به سیاست‌های حمایتی خود ادامه دهد، آنها نیز باید حق آب ایران در سه محیط آبی هامون، هیرمند و هریرود را بدهند.
و امروز موضوع حق آب و موضوع رساندن آب به جمهوری اسلامی ایران هم در هیرمند، هم در هریرود و هم در هامون به عنوان یکی از مطالبات اصلی ما در مذاکرات با افغانستان مطرحه.
مناقشه آبی میان ایران و افغانستان مدت هاست ادامه دارد و مقامات ایرانی میگویند که افغانستان به جای دادن حق آب به ایران سیلاب راهی این کشور میکند که به جای منفعت رسانی به کشاورزان به سیستم های آبرسانی آسیب میرساند. ایران و افغانستان 11 رودخانه مرزی مشترک دارند. و محمد حسین مقیمی معاون وزیر کشور میگوید لایحه شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها در حال حاضر در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است. آقای مقیمی روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که این لایحه به روشن شدن و شفاف سازی منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی کمک خواهد کرد. 14:03 هست، همراه رادیو فردا هستید. گزارش ها از تهران حاکی است که در مراسم عزاداری عصر روز عاشورا در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، حاضران هنگام حضور علی لاریجانی شعارهای علیه او سر دادند. گفته شده شب قبل از این مراسم هم هنگام حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران علیه او شعار سر داده شده. بیشتر بشنویم جزئیاتی در این باره از همکارم بابک غفوری آذر.
شعار علیه رئیس مجلس شورای اسلامی در حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. این اتفاقی است که برخی منابع خبری از جمله وبسایت انتخاب میگویند شنبه شب در جریان مراسم شام غریبان در حسینیه متعلق به دفتر رهبر جمهوری اسلامی روی داده است. گفته شده برخی از حاضران در این مراسم هنگام حضور علی لاریجانی شعارهایی از جمله خواص بی بصیرت مایه ننگ ملت، امان نامه برجام، تلاش بی سرانجام، مرگ بر منافق و هیهات من الله سر دادند. این وبسایت از این افراد به عنوان حامیان جریانهای تندرو نام برده و گفته از شب قبل از این مراسم هم شعارهای مشابهی هنگام حضور حسن روحانی در حضور آیت الله خامنه ای سر داده شده است. پیش از این اعضای جبهه پایداری در مجلس از توافق اتمی وین و عملکرد دولت حسن روحانی و علی لاریجانی رئیس مجلس در چگونگی تصویب طرح مربوط به چگونگی اجرای برجام شدیداً انتقاد کرده بودند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران اتفاق اخیر را از این نظر که در حضور رهبر جمهوری اسلامی روی داده قابل توجه می داند.
به نظر می رسی که آقای خامنه‌ای هم شعارها رو خوب تحمل کرده، چیزی علیهش نگفته. اتفاقی که در رابطه با حسن خمینی هم افتاد در سر مزار آقای خمینی، اما اینجا مسئله یه مقدار متفاوته، چون آقای لاریجانی در واقع سپر بلای خود آقای خامنه‌ای شده و از این نظر یه مقدار قابل تأمله. و اینکه آقای لاریجانی خودش شخصا بعدا چه اصول عملی نشون خواهد داد، چون که قبلا هم وقتی تو مجلس علیه لاریجانی چفسازی شد، آقای لاریجانی اونجا در پاسخ گفت که اینجا حریم رهبر، پرونده هستی پرونده رهبریه. بنابراین یه مقدار مسئله فرق میکنه. ما بیاد داریم که وقتی به آقای لاریجانی در قم حمله شد، خب ایشون اصول عملهایی نشون داد و علت نقشی که در مجلس داره یک کمیته تحقیق تفاهم درست کرد و تونست با اون افرادی که تو قم هستن برای یه نیمچه برخوردی بکنه. در اینجا خب هم انگیزه شخصی آقای لاریجانی در میان خواهد بود و هم این که او در این قسمت تقصیری نداره و داره هزینه چیزی رو میفرازه که هیچ مسئولیتی در باره اون نداره. اما کل ماجرا هم به نظر من میتونه یه نوع مقدمه چینی و فضاسازی انتخاباتی باشه.
در واکنش به اتفاقات اخیر در مراسم عزاداری دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه برخی نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف از آنچه توهین و اهانت به بزرگان خواندند انتقاد کردند. از جمله حسین صبحانی‌نیا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار برخورد دستگاه‌های مسئول با عوامل این اتفاق شده و جریان‌های تندرو را عامل آن دانسته است. کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس هم این اتفاق را گستاخی تندروها توصیف کرده است. اتفاقات اخیر در آستانه برگزاری انتخابات دور آینده مجلس ایران باعث طرح این تحلیل از سوی برخی ناظران تحولات سیاسی ایران شده است که شکاف میان علی لاریجانی و طیف همراه او با اصولگرایان تندرو در حال افزایش است. رضا علیجانی درباره درستی این تحلیل‌ها چنین می‌گوید:
این شکاف وجود داره، ولی چون همه به نوعی متصل به آقای خامنه‌ای هستن یا به هر حال مدعی حمایت و تبعیت از آقای خامنه‌ای هستن، فکر نمی‌کنم این شکاف به یه حد آشناپذیری کشونده بشه. خب جبهه پایداری ها و افراطی ها همیشه خرجشون رو از مجموعه جریان راست و اصولی راست جدا کردن. الان هم به هر حال اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و در مجموع من فکر می‌کنم جناح آقای لاریجانی هم متحدی برای دولت نخواهد بود. ایشون هم تابع رهبر جمهوری اسلامی است و به نفعش هست که در اون کمپ باقی بمونه، چون بیشتر رأیش از اون جناح خواهد بود. و بعید میدونم اعتدالیون و اصلاح طلبان هم تمایلی برای نزدیک شدن به این جریانی که خب تو مجلس هم چند بار آزمایش منفی داده، یعنی موقعی که نظر آقای خامنه‌ای این بودی که وزیری رد بشود یا استیضای رأی بیاورد، آقای لاریجانی همون کارو کرده و در اینجا هم باستم ایشون طبق میل آقای خامنه‌ای رفتار کرده. بنابراین فکر میکنم فاصله زیادی بین ایشون و طرز تفکرش با جریان اعتدال و اصلاح طلب وجود داشته باشه.
مراسم عزاداری ماه محرم در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران هر ساله با حضور مقام‌های حکومت ایران برگزار می‌شود. مداحان و سخنرانان این مراسم معمولاً از شهرهای نزدیک به گروه‌های تندروی حامی آیت الله خامنه‌ای انتخاب می‌شوند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو می‌شنیدی. 14:09 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. بشنویم در اینجا صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتند با ذکر این موضوع که دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
این که گفته میشه به آقای لاریجانی و تندروهای امثال ایشون شعارهای نسبت داده میشه، این واسه اینه که میخوان رأی مردم رو بدزدن و به اصولگراها بدن. واسه مردم مواظب باشن، رأی به اصولگراها حرام است، به اینها نباید اصلا رأی داد.
تو اخبار خوندم که آقای امین انواری رو به جرم توهین به رهبری و محمد تقی مصباح یزدی به 2.5 سال زندان محکوم کردن. اگر هم توهین شده به اشخاصی که حتی یک رأی مردم پشت سر اونا نیست، ولی به رئیس جمهوری که مردم رو نمایندگی میکنه و 13-14 میلیون رأی مردم پشت اونه در حضور رهبر توهین میشه و هیچ اتفاقی نمیفته. این عدل اسلامی؟ این انقلاب رو میخواییم صادر کنیم؟
آقای خامنه‌ای به خوبی درک کرده اید که بعد از مسئله هسته‌ای بحث حقوق بشر و کمک به گروهک‌های تروریست در خاورمیانه است. و شما این کارا رو نکنید تا آمریکا هم تحریم وضع نکنه.
برخی رسانه‌های ایران روز یکشنبه از آنچه که اعتراض مردمی به سفر جک استرو وزیر خارجه پیشین بریتانیا به ایران خواندند خبر دادند. از هفته‌های گذشته آقای استرو در قالب یک تور گردشگری به برخی از شهرهای مرکزی ایران سفر کرده بود. همکارم رضا جمالی نگاهی دارد به این موضوع.
سفر جک استرو وزیر خارجه پیشین بریتانیا به ایران با واکنش تند جریان‌های محافظه‌کار و تندرو در این کشور روبرو شده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه 3 آبان از آنچه اعتراض‌های مردمی به این سفر خوانده، از تجمع گروهی از مردم اصفهان در مقابل هتل عباسی محل اقامت احتمالی آقای استرو خبر داد. همچنین خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز یکشنبه از بیانیه اعتراضی دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های اصفهان و دانشگاه صدا و سیما به خاطر حضور جک استرو در ایران خبر داده است. در این بیانیه‌ها با اشاره به حوادث تاریخی در روابط دو کشور، از آنچه که بی‌اعتمادی به دولت انگلستان خوانده شده، از وزارت خارجه ایران نسبت به دعوت از آقای استرو گلایه شده است. با این حال برخی از رسانه‌های ایران سفر آقای استرو به این کشور را در قالب یک تور گردشگری که از هفته گذشته آغاز شده اعلام کردند. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ معتقد است حضور شخصیت سیاسی همچون جک استرو در ایران می‌تواند با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری و وزارت خارجه صورت گرفته باشد.
دعوت از اشخاص در سطح مثل آقای جک استرو قاعدتاً با توجه به پیشینه قبلی که ایشون هم داشته و آشنایی که با شخص خود آقای روحانی داشته، قاعدتاً از طریق خود نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده به وزارت خارجه و در نهایت هم ایشون با ویزای رسمی که دولت ایران صادر کرده وارد ایران شده و در چارچوب همون مناسباتیه که در واقع دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر داره با مقاماتی که به نوعی در سایر کشورهای غربی از وضعیت موجود در حال حاضر در جمهوری اسلامی دارن حمایت میکنن و خواستار توسعه روابط و به نوعی همون سیاست تنیجدادایی که آقای روحانی وعده‌شو داده بوده در همون راستا عمل شده.
جک استرو از سیاستمداران کهنه‌کار حزب کارگر در بریتانیا و عضو کابینه دو دولت تونی بلر و گوردون براون بین سالهای 1997 تا 2010 میلادی بوده است. او از معدود سیاستمداران بریتانیایی است که همواره بر موضوع گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی در بیشتر مسائل مورد اختلاف غرب با ایران پافشاری کرده است. شهران تبری خبرنگار و از اعضای حزب کارگر بریتانیا در لندن در توضیح این موضوع به رادیو فردا میگوید:
آقای استرو زمانی که وزیر خارجه بود روابط خیلی خیلی گرمی با کمال خرازی وزیر خارجه وقت ایران داشت و بارها او رو دعوت کرد به بریتانیا و خودش به ایران رفت. هیچ وزیر خارجه اینقدر با ایران روابط گرم و نزدیکی نداشت. آقای استرو به طرز غریبی از ایران حمایت میکنه و دفاع میکنه، طوری که اصلا هیچ کس نمیتونه در جلوی اون انتقاد کنه از ایران. معتقده که وضعیتی که در ایران هست در کشورهای اروپا هم بوده و این رو مسئله نمیبینه اصلا. ازش انتقاد میشد که حمایتش از ایران بدون قید و شرط هست، راجع به حقوق بشر حرفی نمیزنه هیچ موقع. در نتیجه بینشش نسبت به حکومت ایران و اون چیزی که در ایران میگذره 100% حمایتی هست و کسانی که بر علیهش تظاهرات کردن اتفاقا اشتباه بزرگه. این اون کسی نیستش که این تظاهرات براش انجام بشه.
به رغم آنچه که علاقه شخصی و نگاه سیاسی مثبت جک استرو به ایران در رسانه‌ها عنوان شده، اما در بین مقامات حکومت ایران به ویژه در جناح‌های تندرو و محافظه‌کار نسبت به این ابراز علاقه تردید وجود دارد. تا پیش از سفر فیلیپ هاموند وزیر خارجه فعلی بریتانیا به تهران که حدود 2 ماه پیش پس از 12 سال انجام گرفت، جک استرو آخرین وزیر خارجه بریتانیا بود که در سال 2003 به طور رسمی به ایران سفر کرده بود.
گزارش همکارم رضا جمالی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. اگر که نظری دارید، خبری دارید، پیشنهادی یا انتقادی، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042 02-21-12-21-12 دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 14:30 در ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود.